الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج الفرج عمره. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. باب بعدی که عرض کردیم بعد از اینکه کلیات کتاب الحجه رو بیان کردن، ابوابی رو دارن که احکام خاصی رو برای حجج علیه السلام بیان میکنن و برای خصوص ائمه علیه السلام خصوصیاتی رو بیان میکنن. در این باب دو تا عنوان رو اخذ کردن، باب ان الائمه علیه السلام خلفاء الله عز و جل فی ارضه و ابوابه التی منها یعطا. ابواب اللهی هستند که از طریق اون ابواب به سوی خدای متعال میشه حرکت کرد، ورود به آستان الهی از این باب ممکنه. این دوتا عنوان هم کنار هم گذاشتن، پیداست یه نکته‌ای در نظر مرحوم کلینی بوده که این دوتا عنوان رو کنار هم گذاشتن، به خاطر اینکه روایاتی که در مقام آوردن در هیچ کدوم از این روایات این دو عنوان با هم ذکر نشده. در یه روایت عنوان باب الله بودن ائمه علیهم السلام ذکر شده، در دو تا روایت هم عنوان خلافت. پیداست ایشون این که این سه تا روایت رو در این باب میارن و کنار هم قرار میدن، یه نکته ای در ذهن مبارکشون هست نسبت به ارتباط باب الله بودن با مقام خلافت. یعنی میخوان مقام خلافت رو یه جوری به باب الهی بودن ائمه علیهم السلام معنا کنن. یه ملازمه ای که انهو بین این دوتا قائلن. حالا ببینین ملازمه بفهمید که چه نسبت خاصی میشه بین این دو عنوان برقرار کرد. عنایت میفرمایید. یک عناوین دیگری است که نسبتش با خلافت شاید از این نزدیکترم باشه، مثل مقام حجت بودن امام علیه السلام، یا ارتباطش با باب بودن بیش از خلافت باشه، مثل خود حجت بودن. نه که امام باب است پس حجت است، ولی ایشون این عنوان رو اخذ نکردن، این دوتا عنوان کنار هم آوردن. پیداست یه نکته‌ای در اینجا ذهن مبارک ایشون بوده. من رجوع کردم ندیدم آقایون هم نکته‌ای فرموده باشن در این انتساب خاص. علایال سه تا روایت در باب است، روایت بخونیم اول، بعدم حالا نکاتی رو اگر بود عرض میکنم. روایت اول عنوان کلی خلافت رو برای مریم السلام اثبات میکنه، اما خلافت خدای متعال صریح در این معناست. حسین ابن محمد الاشعری معن ابن محمد احمد ابن محمد نبی مسعود الجعفری قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام یقول الائمه خلفاء الله عز وجل فی ارضه. مقام خلافت الهی است. چون ملاحظه کردید بعضی مصرن بر اینکه اون خلافت به معنی جانشینی مثلا پیشینیان و نسل‌های قبله، معنی خلافت خدای متعال معنیدار نمیدونن، میگن معنای معقولی نیست. حالا این روایات که نظیرم داره و فراوان هست خلافت الهی رو تصویر میکنه برای ائمه علیهم السلام، که حالا باید معنا بشه معنی خلیفت الله بودن یعنی چی، که من گمانم این عمود اصلی این بابم همین مقام خلافته، که خلیفه خدای متعال بودن یعنی چی. بعضی هم به عکس دیدید این مقام خلافت و خلافت الهی معنا میکنن، به همه نسبت میدن، میگن همه انسان ها مقام خلافت دارن. این بله بله تو این باب عنوان اصلی عنوان خلافته. البته باب الله بودن هم در جای دیگه بحثش میشه، و روایت باب خلافت هم این دوتا روایت نیست. من نمیدونم چرا ایشون همین دوتا رو گزینش کردن، شاید به نظرشون روایت دیگه مضمون اضافه ای نداشته. این یه روایت در باب خلافت که خلافت ائمه علیهم السلام به نحو علل اطلاق خلافت الهی رو در عالم عرض برای ائمه اثبات میکند، علی ائمه خلفاء الله عز و جل فی عرضه. در عالم ارضی که منصوب به خدای متعال هست، خلافت الهی با ائمه علیهم السلامه. بله، این منافات نداره، اونها شؤون عرض کنم به تعبیر دیگه از فروع این خلافته. شما ممکنه خلیفت الله عرض کنم متعدد داشته باشید، هیچ کدوم هم ذیل دیگری نباشن، مثل انبیا که بعضیشون ذیل هم دیگه نبودن، همه مقام نبوت داشتن. ولی اگر شما فرض کردید که خلافت مطلقه خدای متعال مختص به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، کما اینکه امامت کلی مختص به حضرت، بقیه ائمه امامتشون ذیل امامت حضرت میشه، خلافت هم همینطوره. بله، یه آیه مخصوصی که ظاهر باشه در خلافت وجود مقدس نبی اکرم ما نداریم، در باب انبیا گذشته داریم، در باب مثلا از داوود، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اما در باب حضرت یه آیه اومده باشه به که ما شما رو خلیفه قرار دادیم به خصوص خطاب به حضرت، نه منم یادم نیست باشه. ولی اون آیاتی که ناظر به خلافته، خلافت کلی است، تفسیر به ائمه علیهم السلام شده، مثل همین آیه‌ای که بعداً می‌خونید. پس این یک روایت در باب خلافت، روایت اولیه که خلافت مطلقه الهی برای ائمه علیهم السلام اثبات میشه. سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام یقول الائمه خلفاء الله عز وجل فی ارضه. حالا خلافت الهی یعنی چی؟ این بعد مقام خلافت الهی بحث بسیار پردامنه است در قرآن و روایات. روایت دیگه‌ای که مرحوم کلینی نقل کردن درش خلافت ذکر شده، روایت سومی همین بابه، مضمونش هم متفاوته با این هست. ذیل آیه مبارکه سوره نوره، حسین بن محمد ان معلب بن محمد ان الوشان عبدالله بن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان قول الله جل جلاله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. خدای متعال به مؤمنین، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، وعده داده که اونها رو مستخلف قرار بده، کما اینکه قبلی ها رو مستخلف قرار داده. نهاد میفرمایید این هم ناظر به استخلاف در عالم عرض، منتها حالا این پیداست، این استخلاف است که دیگران هم داشتن و یک وعده است که داده شده که در یه دوره محقق خواهد شد. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. ابتداءا هم این آیه ظاهرش حکم عامی است، وعده به همه مؤمنینی که اهل عمل صالحن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. خطاب به کیه؟ خطاب به مؤمنینه یا به خطاب به عامه مردمه یا به خطاب به عامه مؤمنین؟ آخه مخاطب اگر ابتداعا مؤمن، منکم این کمک مؤمنین باشن مخاطب، یعنی از بین شما مؤمنین، الذين آمنوا، بازم اختصاص از ظاهر ابتداعا از ظاهر آیه بیرون نمیاد. بله بله، در تقدیر میگیدین دیگه، اشکال نداره. بله، به این معنی همه خطابایی که به مؤمنین است به ائمه است، اختصاص به این آیه نداره دیگه. روایات هم بعضیاش تعمیم میده حکم رو، تعمیم میده به شیعیان. نهد میفهمه وعد الله الذين، خطاب به همه مسلمین، میفهمد به مؤمنین ما وعده دادیم، مؤمنین از شما استخلاف در زمین پیدا میکنن، کما که نسبت به گذشتگان ما این کارو کردیم، اونا رو مستخلف کردیم، خلیفه قرار دادیم. اینا حد میفهمه. خب این آیه بر اساس بیان امام صادق علیه السلام تطبیق شده به ائمه، هم الائمه علیهم السلام، الذين امنوا وعملوا الصالحات، که به اونها وعده استخلاف داده شده. عرض کنم ائمه علیهم السلام، ایشون پیداست بر اساس باب، عنوان باب که اختیار کردن خلفاء الله عز و جل، میخوان بگن این استخلاف، این استخلاف از خدای متعال که مستخلف الذین، ما شما رو خلیفه خدا در روی زمین قرار میدیم، کما اینکه در بین پیشینیان هم بعضیشون خلیفه خدا بودن، که انه میخوان بگن که این استخلاف پیشین، استخلاف انبیاء بنی اسرائیله که خدای متعال نسبت به بعضیشون هم تسلیل فرموده، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، عنایت فرمودین. این خلافت، خلافت الهی است، نه استخلاف نسبت به قدرت از دیگران منتقل میشه به شما، از فرائنه میگیریم به شما میدیم، شما جا اونا میشینید، این معناش نیست. بنابراین یک معنایی برای این آیه، این آیه چندین معنا براش شده، یه معناش اینه که وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، استخلاف یعنی دیگران صاحب قدرت بودن، امکانات زمین دست اونها بوده، اونها رو برمیگردونیم به شما. کما که در روایت هم ملاحظه کردید، یه موقعی در باب اراضی بود روایتش تقدیم کردیم، فرمود زمین ملک امامه، دیگران غصب کردن، خدای متعال برمیگردونه به امام. عنایت می‌فرمایید این خلافت، خلافت نسبت به اغیاره، ائمه خلیفه میشن، قدرت از همه گرفته میشه، منتقل به ائمه علیهم السلام میشه، استخلاف نسبت به خدای متعال نیست. پیداست مرحوم کلینی فهمشون این نبوده، این آیه رو اینجوری معنا به ذهن مبارکشون بوده که این مقصود از استخلاف این است که خلافت الهی در عالم عرض به شما میرسه. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، لزام میگن اون خلافت الهی قبلا به انبیای بنی اسرائیل رسیده بود، به شما منتقل میشه. عنایت فرمودید این ظاهر معنایی است که از این روایت شریف استفاده میشه، و اینجوری اگر معنا کنید اختصاص به ائمه علیهم السلام هم پیدا میکنه. ولی بعضی از روایات که زیل اینا هست که حالا بعد مفصل باید بخونیم انشاءالله، من اون طبرسی هم در تفسیر نقلش کردن از امام سجاد علیه السلام که انهو که در من اون طبرسی نقل بکنه رول و رول عیاشی به اسناده علی ابن حسین علیه السلام انهو قرأ الآیه و قال هم والله شیعتنا اهل البیت یفعل الله ذالک بهم علی ید رجل مننا و هو مهدی و حاضر امه و هو الذي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو لم يبق من الدنيا الا يوم ولا تول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من اثرتي اسمه اسمي يملا الارض عدلا وقسطا كما ولات ظلم ونجور. اینو بعدی به ظهور گرفتن، استخلافم استخلاف امنون کن و عمل صالح، استخلاف کسانی که ایمان به حضرت دارن، کسانی که مؤمن به حضرت هستن اونها مقام استخلاف پیدا میکنن. حالا این استخلاف این مقام خلافت الهی در عالم عرض پیدا میکنن یا نه استخلاف نسبت به دیگرانه، قدرت از دیگران منتقل میشه به عرض کنم مؤمنین به دست امام زمان علیه السلام، اونا خلیفه جایگزین میشن، همه امکانات دیگران منتقل به اینها میشه، امکانات عرض که غصب شده بود برمیگرده به صاحبان اصلی خودش. علایال این یه احتمال در این روایت شریفه، در این آیه شریفه اینه. عامه هم که ملاحظه فرموده چجوری معنا کردن، میگن ناظر به همه مسلمان هاست، همین مؤمنین، خدای متعال اینها رو به قدرت رسونده، به ممکنت رسونده، قبلا دست دیگران بوده، منتقل شده به این. اینها یه امر محققی میدونن که آیه محقق شده، مضمون وعده الهی. ولی رو مبنای روایات این آیه هنوز محقق نشده، در عصر ظهور محقق خواهد شد. حالا یه استخلاف، استخلاف ائمه علیهم السلام یا نه عام از مؤمنین و ائمه علیهم السلام، که ظاهر آیه هم همین استخلاف عامه. اونجا هم همینطوره دیگه، ناظر به انبیاشون هست، ناظر عرض کردم این روایات اینجوری معنا کرده دیگه، میفهمد دیگر در دوره گذشته مؤمنین بر محور انبیا مستخلف شدن، حالا شما هم بر محور امام علیه السلام مستخلف میشید. یا خطاب به خود ائمه علیهم السلام باشه، به تبع مؤمنین شاملش میشن. عنایت میفهمید لرز کردم اونا باید بخونیم، این فعلا اون بحث استخلاف اینجا، بحث وراثت عرض نیست. و مرحوم کلینی این روایت از باب استخلاف آوردن، خلاف اینم خلافت الله میدونن، میگن مقام خلافت الهی در زمین محقق خواهد شد. کما اینکه مثلا در باب ملک عظیم موقعی عرض کردیم، ملک عظیم ملکیست که به دست صاحب الامره، از آثار اون امره و اون امر ملک عظیم به پا میشه و این قابل این که قصد بشه نیست، ولی حجابی برش انداختن، این حجاب رفع میشه، این ملک عظیم در همین عالم عرض به دست امام محقق خواهد شد، کما این که روایت اینجا هم همینطوره. کما خلافت الهی در عالم عرض که کسی کار به دستش باشه که خلافت بکنه از خدای متعال و امر الهی رو اجرا بکنه که انهو فعل الهی و مشیت الهی در عالم عرض محقق بشه، این با امام علیه السلام محقق میشه. حالا اگر تعمیم به مؤمنین دادید، اون تعمیم هم بعد معنا کنیم که خلافت مؤمن از خدای متعال یعنی چی. خلافتی ذیل امام، اگر کسی متولی به امام شد به تبع امام خلافت پیدا میکنه. این خلافت الهیه در عرض که انهو حجابی پیدا کرده، اون حجاب رفت میشه، این خلافت محقق میشه. حالا بعد ما بحث عرض کردم، فعلا بحث اونیست، این آیه رو معنا کنیم. خود بحث خلافت عرض کردم بحث پردامنه است در قرآن که اصلا یعنی چی. مرحوم کلینی این آیه رو اینجوری فهمیدن که این استخلاف مقصود خلافت الهی است، که خلافت الهی بهشون میرسه. مرحوم مجلسی هم ابتداعا همینجوری معنا میکنن دیگه، در شرحشون ملاحظه فرمودین، میفرمان که مقصود اینه که مستخلف الذین من قبلهم من انبیاء بنی اسرائیل. نهاد فرمود استخلف لیستخلفنهم فی الارض، یعنی یجعلهم خلفاء فیها، خلفاء الهی هستن در عالم ارض. لیستخلفنهم مقام خلافت الهی است در عالم ارض. اون لذا کم استخلف الذین من قبلهم هم تطبیق میدن به انبیاء بنی اسرائیل، جعلهم خلفاء الارض، خلفاء الهی در عالم ارض بودن. اینجوری آیه رو معنا میکنن. این آیه عرض کردم وجوه متعددی داره، مفسرین هم مفصل بهش پرداختن، به خصوص مفسرین عامه که معتقدن محقق شده این آیه، این وعده نسبت به آینده نیست. روایت ما اینو وعده نسبت به آینده گرفته و این استخلاف هم مختص به ائمه و شیعیان اهل بیت علیهم السلام گرفته، که استخلاف به کسانی مستخلفند که ائمه علیهم السلام رو بپذیرند و پذیرفتن، ایمان به ائمه دارن. که چی؟ اگر این طور رو بگید همه جایی که الذین و عمل الصالحات آمده بعد مقصود ائمه باشن، یعنی همه جا بعد همین شما بگید. ولی از این دلیل انسان را فی خوز الا لدین آن و عمل و صالحات، عیب نداره که فرد اکملش که حتما ائمه علیهم السلام هن. لذا من عرض کردم تطبیق آیاتی که خطاب به مؤمنین عمدتا محورش امامه، اما مختص به امام باشد و این مقام از دست امام به دیگران نرسه، این محل بحثه. لذا این معارضه نداره با اون روایاتی که فرمود والله هم والله شیعتون اهل البیت یفعل الله ذلک بهم علی یاد رجل منا، که شیعیان هم مقام استخلاف پیدا میکنن. حالا این استخلاف هم عرض کردم مقصود فقط استخلاف نسبت به پیشینیان که نیست، که یه نوع خلافت الهی است. چجوری باید معنا کنیم خلافت رو که به مؤمنین هم برسه؟ وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، محورش هم این علیهم السلام هستن. ملاحظه کردی درس کردم مفسرین مثل علامه بزرگوار طباطبایی خیلی وقتا این روایات رو جری و تطبیق میگیرن، میگن آیه عامه، یه مصداقش هم امام تطبیق شده. عرض کردیم این فرمایش ایشون ممکنه درش مناقشه بشه که اینا جری و تطبیق نیست. خطابی که به مؤمنین هست محور خطاب امامه، به تبع بقیه مخاطبند، نه اینکه هم عرض مخاطبند، منتها امام علیه السلام عرض کنم یک مصداقن، روایات تطبیق به مصداق اکمل کرده، از باب تطبیق به مصداق اکمل نیست. الهیال این آیه فوق‌العاده‌ای است، وعده به ظهور، وعده به استخلاف مؤمنین هست. حالا بعید نیست، بله بعید نیست. حالا اینو باید بحث کنیم که این خلافت همون خلافت الهی است یا نه، مقصود این است که قدرت به شما منتقل میشه. خلافت یعنی قدرت از دست دیگران گرفته میشه، شما جایگزین دیگران میشید. این ممکنه ناظر به خلافت الهی نباشه این آیه. کما استخلف الذین من ما بنی اسرائیل هم قدرت رو از فرعونی ها گرفتیم منتقل کردیم به اونها. نمیدونم از این آیه حکم تشریع بشه استظهار کرد. این یه مطلب یه وعده‌ای داره میده دیگه به مؤمنین و مؤمنات که استخلاف پیدا میکنه. این استخلاف هم آیا مقصود استخلاف در عرض یعنی قدرت به شما منتقل میشه، از دیگران گرفته میشه، یعنی خلفا جانشین دیگران میشید؟ جانشین نه به معنی این که این اونا رو بر میدارن شما رو جایگزین میکنن، نه اتفرم از این آیه اینو استفاده میکنید یا نه از خارج میدونید؟ از خارج میفرمایید قبول دارم، از این آیه استظهار این حکم دشواره دیگه. لا یستخلفن نامفل از کم استخلف الذین من قبل بس کردم. این آیه احتمالات وجوه متعددی داره، باید انشاءالله این وجوه احتمالات رو بهش بپردازیم. یکی اقوال عامه است و بعدم اگر بخوایم بر اساس روایات معنا کنیم، این استخلاف یعنی خلافت الهیه در زمین به دست شما برپا میشه، کما اینکه به وسیله بعضی از انبیای گذشته برپا شد، یا داوود ناجلنا خلیفتا فی الارض، اون خلافتی که داره منتقل میشه که مستخلف الذین، یا نه مقصود اینه که قدرت از دستگاه شیطان و ظلمه گرفته میشه، منتقل به ائمه و مؤمنین میشه به دست وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح و فدا، و اینا جایگزین اونا میشن در عالم ارض. عرض کردم که حالا الامامت رو ربطی به این آیه نداره. عرض کردم اون ربطی به این آیه نداره. ممکنه لذا ممکنه کسی این دوتا روایتی که خوندم پشت سر هم معلومه کنه اینی هر دو رو به عنوان یک عنوان بهش داده، ان الائمه علیهم السلام خلفاء الله عز و جل فی ارضه، منتها تو دوتا عرض کنم قاعده بیان شده. یکی ان الائم یقول الائم ان سمعت ابا الحسن رضا علیه السلام یقول الائمه خلفاء الله عز و جل فی ارضه، یکی هم این آیه شریف است. این آیه شریفه یه مرحله دیگری رو داره توضیح میده. اینکه ائمه خلفاء الله فی ارضه هستن یه بحثه، اینه که در یه دوره استخلاف پیدا میکنن، یعنی این مقام خلافت تحقق فعلی پیدا میکنه، موانعش حجوبش رفع میشه. از کردن مثل ملک عظیم، که ملک عظیم دست امام هیچ وقت از امام سلب نمیشه، چون دیگری صاحب الامر نمیشه که بتواند حکومتی ملک عظیم به پا بکنه. این خلافت که انه مرحله تحقق قطعیش در دوره ظهوره. من تلقی مینه مرحوم کلینی این که این دو تا روایت رو فقط آوردن تو باب، که انه میخوام بگن یه خلافتی به ائمه علیهم السلام داده، این یه خلافت یه مرحله تحقق هم داره، همین خلافت الهی محقق میشه. حکومت امام زمان علیه السلام خلافت الهیه است. اینجوری آیه رو فهمیدن. بعدم میگن انبیاء گذاشتن بعدشون خلافت جزئیه داشتن، خلافت الهی میکردن، حکومتشون خلافت الله بوده. حالا ایشون نمیخوان بگن اون نیست، ولی روایتی هم که آوردن فقط میگه اینها ائمه علیهم السلام خلفاء الارضن، ائمه هستن که استخلاف پیدا میکنن، بیش از این نیست. ولی حالا این ظاهرا روایت وعده به یه امر قطعی است، لاستخلاف، یعنی کل ارض در اختیار اونها قرار میگیره، کمان که در روایت باب ارض هم هست اراضی. برمیگرده به امام علیه السلام، اونها خلافت الهی در عالم ارض به پا میکنن. وقتی خلافت الهی به پا شد، کسانی که در این خلافت ذیل امام عمل میکنن همشون مقام خلافت جزئی پیدا میکنن، لذا به شیعیان هم تطبیق شده، تطبیق درستی است. این فهم مرحوم کلینیه. اینم که فقط این دو تا روایت آوردم، ما که روایات فراوانی داریم، آیات متعددی داریم که انهم خواستن بگن ائمه مقام خلافت الله رو زمین دارن، این خلافت هم محقق خواهد شد به دست حضرت بقیت الله و اونا فدا و در دوره ظهور و رجعت. آدم اینجوری میفهمه ایشون میخواستن اینو بفرمان، ولو اینکه حالا معانی متعددی بر این آیه است، بعد صدر و ذیل شدید و در سیاق آیه رو معنا کرد. حالا این کار انشالله ای خدای متعال توفیق بده یه مقداری انجام میدیم. عمود بحث هم بحث خلافته، یه مقداری راجع به خلافت بعد بحث کرد. فعلا بیان مرحوم کلینی به نظر من نظر ایشون این بوده که این دوتا روایت رو انتخاب کردن. اما روایتی که در باب باب الله بودن ائمه علیهم السلام آوردن، روایت دومی بابه. عرض کنم انها عن معن ابن محمد حسین ابن محمد اشعری عن محمد ابن محمد ابن عن محمد ابن جمهور عن سلیمان ابن سماعه عن عبدالله ابن قاسم عن ابی بصیر قال اس قال ابو عبدالله علیه السلام الاوصیاءهم ابواب الله عز و جل التي يؤتى منها. اوصیا ابواب الله هن. ابتدا هم ممکنه عرض کنم ناظر به همه اوصیا باشه، ولی قطعا مقصود ائمه علیهم السلام است که اوصیای وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله و بیت هست، که اوصیا ابواب الله هن. خصوصیتشونه که باب الله هستن، بابی که علتی منها یوتا، از این طریق باید به سمت خدا حرکت کرد. لذا با وجود اوصیا از مسیر دیگر رفتن و پذیرفته نیست. تنها راه همینه، علتی یوتا منها. اگر کسی بخواد به خدای متعال توجه کند، رو به خدای متعال حرکت کنه، بعد از این مسیر بیاد وارد وادی توحید میخواد بشه، از این باب باید وارد بشه. این خصوصیتی که در روایت هست، ولولاهم معرف الله، که انه خصوصیت باب اینه که طریق معرفته. در اون روایت هم قبلا خوندیم در باب فرض طاعت، فرض معرفت، اونجا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان الله جل و عز لو شاء عرف العباد نفسه ولکن جعلنا ابوابه. حضرت دارن این که ما طریق معرفت هستیم رو توضیح میدن. نحن الاعراف الذين لا يعرف الله عز وجل الا بسبيل معرفتنا، از راه معرفت ما خدای متعال شناخته میشه. و خدای متعال میتونست معرفت رو به گونه دیگه به مخلوقات عنایت بکنه، ولی ما رو طریق معرفت قرار داد. چجوری؟ که انه مقام اعراف رو دارن توضیح میدن. فجعلنا ابوابه و صراطه و سبيله و الوجه الذي يطامه، که انه مقام باب الله امام، مقام طریق معرفته. ما رو طریق معرفت قرار داد، اعراف قرار داد، یعنی ما رو باب الله قرار داد. اگر این باب در عالم نبود، راه معرفت بسته بود. حالا نسبت بین باب و معرفت در این روایت بیان شده. هم ابواب الله التي يؤتى منها ولولاهم ما عرف الله عز وجل، معرفت واقع نمی‌شد. که انه حضرت اونجا فرمودن طریق معرفت باب و صراط و سبیل و وجه. این چهار تا عنوانی که امام دارن عناوینی نیست که مقام اعراف و طریق معرفت بودن علیهم السلام، ائمه علیهم السلام رو توضیح میده. باب توحید با اونا گشوده میشه، از اینجا از این مقام میشه وارد وادی توحید بشی، که خورد این ورودم احکامی دارن دیگه. در بحث باب الله مفصل بعد بحثش کرد که چندین آیه در قرآن هست که مقام ائمه علیهم السلام عنوان باب الهی توضیح داده. یکی همون باب حته است، و ادخلوا الباب سجدن، که فهمون نحن باب حتتکم. در زیارات ائمه ملاحظه فرمودید که شما باب حته هستید، که از این مسیر باید باب حته، یعنی همین باب الله، بابی است که انسان وقتی میخواد وارد وادی بشه باید تطهیر بشه، بعد وارد بشه. این باب بابی است که انسان با او تطهیر میشه. این تطهیر شدن هم معنی داره، چجوری انسان از شرک طاهر میشه تا بتونه وارد وادی توحید بشه. مقام باب الله ائمه علیهم السلام مقام تطهیره، باب حته هستن. بعد از تطهیر امکان ورود به وادی توحید فراهم میشه. این ظاهر حالا باب الله رو بعد اگر خواستیم بحث بکنیم رو آیاتش رو ببینیم، ولی فعلا در همین حد امام علیه السلام مقام وصایت رو به مقام باب اللهی تفسیر کردن، و بعد از لوازم باب الله بودن، اونم بابی که یوتا منها، معنی باب اینه اگر کسی بخواد به سمت خدای متعال حرکت بکنه در عالم، باید از این باب وارد بشه، راه دیگری و رودو به وادی معرفت نیست. و بعدم فرمودن لولاهم ما عرف الله، باب طریق معرفته. اگر امام نبود باب توحید گشوده نمیشد، اصلا امکان معرفت فراهم نبود. که انه همه قوایی که خدای متعال به انسان داده، این قوا برای معرفت کافی نیستن، باید این قوا ذیل امام قرار بگیرن، وارد باب بشن، از این باب وارد وادی توحید. تازه حالا اگر کسی از باب وارد شد که باب حته است، خود اینم ورود بهش آداب داره، و ادخلوا الباب سجدن و قولوا حتتون، عنایت می‌فرمایید، اگر وارد شد تازه حالا سیر در عالم توحید شروع شده، که دیگه حالا بحث صراط و سبیل و وجهه کفایت نمی‌کنه، که اون با امام است که این معرفت به فعلیت میرسه، تفصیل پیدا میکنه. ولولاهم ما عرف الله، که پیداست میخوان بفهمن چون امام مقام باب اللهی داره، طریق معرفته. که عرض کردم اون روایت هستم، اینم تسریه به این امر داره که مسیر معرفت و سبیل معرفت بودن امام علیه السلام با خصوصیاتی در امام محقق میشه که باب الله. عرض کردم این ادامه داره، فقط این نیست. لولا هم معرف الله، آغاز معرفت از ورود از باب توحیده که اونم تطهیر قبلش میخواد. و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه، اینم خصوصیت بعدیه که خدای متعال با اوصیا احتجاج میکنه. اینات میفرمایید که بعید نیست یه نسبتی بین مقام باب الله بودن امام و مقام حجت بودن امام داره ذکر میکنه در این روایت شریفه. و اون این است که اگر امام در عالم عرض نبود احتجاجی نمیشد بکنی. اینات میفرمایید. چطور شما میفرمایید که اگر خدای متعال با آدم عقل نمیداد باب احتجاج بسته بود؟ اینات میفرمایید که انه باب معرفت در ما عقلمونه دیگه. اگر واقعا عقل نبود راه معرفت آغاز اصلا بابی در ما نبود برای معرفت، لذا اصلا احتجاجی نبود. اینجا هم همینطوره، در یک مقیاس کلی اگر امام علیه السلام در عالم نبود گویا کلمه عقل نبود، باب احتجاج بسته بود دیگه. امام باب الله. حالا چجوری، چطور با عقل شما میفهمید راه باز میشه؟ امام اون کلمه عقل هست، وجود مقدسشون که با ایشون باب معرفت و طبیعتاً باب احتجاج باز میشه. احتجاج با عقل دیگه، اگر این نباشه احتجاج با کل عالم با امامه که به منزله عقل عالمه. همه عالم جسمن، امام عقله، با این عقل احتجاج با عالم میشه. اگر فرض کنید شما همه چیز به این انسان سالمه، فقط عقلش ناقصه، عقله باب احتجاج بسته است دیگه. عالم همه چی درش باشه، همه امکانات، امام نباشه، باب احتجاج بسته است. به چی احتجاج کنه؟ نهت فرمایید به مخلوقات، حجت با امام. لذا این روایت به نظر میاد که این سه تا عنوان رو به هم پیوند داده، مقام باب الله بودن امام علیه السلام و طریق معرفت بودن و طریق احتجاج الهی. امام حجت است، اگه امام نباشد اصلا فهمی از خوب و بد در عالم پیدا نمیشه. نهت میفهمید این فهم، فرض کنید حالا این که در روایات دارد که نحن اقرب الی من حبل الورید یا ان الله یحول بین المرء و قلبه، ملاحظه فرمودی در بعضی روایات وقتی میخواد معنا کنه میفهمد ان خدای متعال بین ما و قلبمون حائله. هم هر فهمی که برای قلب ما حاصل میشه خدای متعال قبل از او حاضر است. اینات میفهمد فرمود هیچ، وقتی میخوان توضیح بدن میفهمند هیچ کاری انسان انجام نمیده الا اینکه میفهمه. این فهم مال حضور الهی است، اگر نبود ما نمیفهمیدیم. وقت اونجا حضور خدای متعال از طریق حجتش هست، یعنی با حجتش خدای متعال به قلب ما احتجاج میکنه، میفهماند خوب و بد رو، خیر و شر رو. انات میفهمد فجور و تقوا رو به ما این کلمه اگر نباشد آدم متوجه نمیشه. این معنای حداقلی حجت بودن امام علیه السلامه، که اون کلمه عقلی که همه فهم ها در عالم، فهم خوب و بد و بیش از فهم خوب و بد، فهم حق و باطل، به امام علیه السلام برمیگرده. اگر نباشن باب معرفت الله و طبیعتاً باب احتجاج بسته میشه. یه نکته رو اشاره میکنم و بعد بحث میکنیم، چه نسبتی بین معرفت خدای متعال و احتجاج؟ بله بله، اگه امام نباشه عقلم کار نمیکنه تو حالا، پرتو و عقل از امام علیه السلام دیگه. بنابراین اون عقل کلی که همه عالم با او احتجاج میشن، و این احتجاج همراه با معرفته. هر میزانی که معرفت حاصل میشه به همون میزان احتجاج هم رشد پیدا میکنه، رفعت پیدا میکنه، توی سطح دیگری احتجاج میشه. لذا احتجاج با مقام معرفت الهی هم مرتبطه. با امام معرفت به تدریج حاصل میشه، به تدریج هم احتجاج میشه. نمیخوام بگم معرفت همون حجته ها، ولی احتجاج با معرفت به همدیگه مرتبطن، مقام احتجاج. لذا امام اگر طریق معرفت نباشد حجت هم نیست. آدم اینجوری از این روایت استظهار میکنه که امام علیه السلام باب معرفت الله و لذا با او احتجاج میشود. اگر معرفتی از طریق امام حاصل نمیشد احتجاجی هم نمیشد، ولی معرفت زمینه احتجاج. احتجاج فقط به معنی معرفت هم نیست که امام باب معرفته. اینم این روایت اجمالاً بیان مرحوم کلینی واضحه. دو سه تا روایت آوردن، یک روایت مربوط به باب المقام باب الله بودن امام علیه السلام، هیچ بحث از خلافت درش نشده. دو تا روایت هم آوردن مربوط به مقام خلافت، یکی خلافت به نحو کلی بیان شده، سمعت ابا الحسن رضا علیه السلام یقول علی ائمه خلفاء الله فی ارضه، یکی هم وعده استخلاف در دوران ظهور داده شده که گویا تحقق همون خلافت در عالم ارضه، ائمه خلیفه هستند اما تحقق خلافتشون مشروط به تحقق عصر ظهوره. این بیان مرحوم کلینی. اما چه نسبتی بین این دوتا هست که امام چون بابس خلیفه هست، پیداست نظر ایشون بوده. من از کردم دقت کردم آقایونی هم که شرح کردن کتاب شریف کافی و توضیح ندادن که این چه نسبتی منظور نظر ایشون بوده که امام چون خلیفه است باب است، یا چون باب است خلیفه است. خلافت الهی بدون باب الله بودن در عالم عرض ممکن نمیشه. این حد میفهمید اینو چجوری؟ از این طرف که کسی که خلیفه است باید باب هم باشه، نمیشه کسی در عالم خلافت الهی بکنه و فرض کنید در دوران ظهور یک حکومتی بپا کنه و در این حکومت اراده الهی در عالم اعمال میشه، بندگان خدا را که سرپرستی میکنن در مقام خلافت سرپرستی میکنن، یقدمون امر الله علی امرهم، یهدون به امر الله، خلافت میکنن، از خودشون هیچ کاری انجام نمیدن. درست؟ عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. اگر مثلا مقام خلافت رو فل جمله اینجور معنا کنیم، کافی نیست، یکی از ارکان خلافت اینه که با در عین اینکه صاحب اختیاره، چوب و سنگ نیست که امام علیه السلام، مشیت عالم در دست اوست، در این حال لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. حالا این خلافت، این امامی که صاحب الامر است و امر الهی رو در عالم پیاده میکنه، حالا میخواد خلافت کنه در عالم عرض، مردم رو که سرپرستی میکنه عباد الله رو در اصل ظهور و رجعت، این خلافت محقق میشه. خب محقق میشه چه کار میکنن؟ مردم رو سرپرستی میکنن، دعوت به دنیا میکنن، یا نه باب توحید رو باز میکنن. این خلافت یعنی تحقق توحید در عالم، یعنی مسیر معرفت و بندگی رو در عالم باز میکنن و همه عرض کنم انسانهایی که بپذیرن این خلافت رو به معرفت میرسونن. این جنس ادارشون در عالم اینجوریه، اقامه توحید میکنن، اقامه معرفت میکنن. لذا این خلیفه باب الله هم باید باشه. اگر کسی باب الله نشد، نتونست باب توحید رو به سوی عالم باز بکنه، این نمیتونه خلافت الهی بکنه. در عالم یه کاری خود چه کار میکنه؟ امت رو سپردن به ایشون در اصل ظهور. باب الله نیست، وجه الله نیست، طریق توحید با او گشوده نمیشه. باید چه کار میخوان کنن تو عالم؟ کسی که باب الله نیست میتونه خلافت الهیه بکنه؟ یا شأن خلافت الهیه اینه که باید بتواند باب توحید رو باز بکند در عالم و مردم رو وارد وادی توحید کنه، میشه خلافت. اگر مردم رو وارد وادی معرفت کرد، احتجاج الهی با او تمام شد، همه فهمها رشد کرد با حجت الهی و با حجت الهی حرکت کردن، باب معرفت و توحید رو بهشون باز کرد و با اونا احتجاج مستمر کرد، درکشون رو از حجت رشد داد و دائما به در وادی معرفت پیش رفتن، همه چیزشون شد معرفت. رجال لا تلهیهم خلافت، یعنی همه دیگه فی بیوت نزن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، بیتی به پا میکنن که یوسف به له فی ها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیون عن ذکر الله و اقام الصلاه. من فعل جمله اینجور میفهمم که نظر مبارک ایشون بوده که ائمه خلافتی دارن، این خلافت الهی وعده داده شده که محقق میشه، در ظرف تحقق این خلافت ابواب توحید گشوده میشه، با خلافت امام باب توحید در عالم باز میشه و الا گویا باب توحید رو بستند، راه بنده رو سوی خدا بستند، با امام گشوده میشه و در دوران ظهور این خلافت محقق میشه و ابواب الله. این بیان مرحوم کلینی اونقدی که من میفهمم. حالا اگر نکات دیگه ای در ذهن آقایون هست راجب بیان مرحوم کلینی بفرمان، بعدم ببینیم حالا این باب که دو تا خصوصیت توش هست، یکی بحث خلافت، یکی بحث باب اللهی که گشوده شدن ابواب توحید هست، این دوتا در قرآن و روایت چجوری ازش بحث شده. اگر بخوام روایت باب و بحث بکنم همینقدر کافیه، بیان مرحوم کلینی واضح میشه. ولی اگر بخوایم بپردازیم، به نظر من بحث خلافت در جای دیگه هم، من الان خاطرم نیست مفصل مرحوم کلینی بحث کرده باشن، شاید مناسب باشه اینجا بحثش کنیم، بحث خلافت رو.